بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمهم حل ما عقد وافتق ما رتب وافسخ ما دبر وثبته إذا عزم من قز ما أبرم. توفیق سند الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، ایام به مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوة و علیهم السلام بهره‌مندیم از فیوضات بیکران صحیفه مبارکه سجادیه و دعا حفظهم رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. امام در مجموعه این دعای شریف شیبه های مقابله شیطان با انسان، راه های ورود شیطان در وجود انسان و سازوکارهای تقابل آدمیان با شیطان رو بازگو فرمودند و ظرایفی رو در این قضیه مطرح می کنند که کمتر در متون دیده می شود. خواندیم و گفتیم و الان هم پیگیری می کنیم ادامه مطالب قبل. دیروز ملاحظه فرمودید که به چهار عنوان حضرت تأکید کردند. اگر کسی شهود ربوبیت کند، تربیت و پروردگاری الهی را به پذیرش و گواه آن باشد در وجود خودش، و اگر کسی به وحدانیت خالص و توحید سرم یک دست برسد، و اگر کسی به توانند با شیطان با حقیقت عبودیت و عبودیت محض مقابله کند، که این سه ممکن نیست مگر این که بتواند وجود خودش رو قوی کند با معرفت علوم ربانی. اگر معرفت افزایی کند در وجودش، معرفتی که مایه اون علمیست ربانی که رنگ و بوی خدا میدهد، اگر چنین چیزی در وجود انسان بیاید، انسان به تمام موفقیت در این زمینه دست پیدا میکند. توضیح دادم کلمه ربانی رو هم منصوب به رب، نسبت به رب و پروردگار میبرند، و راه رسیدن به ربانیت رو هم گفتیم. آیه 79 سوره مبارکه آل عمران: ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. از تعلیم و تدریس کتاب و قرآن چنین امری حاصل میشه، فرا گرفتن درست به عمق کنه و حقیقت مطالب رسیدن و پیوسته چنین کردن. همیشه به همیشه عزیزان محضر مبارکتون این نکته رو اشاره کردیم و باز هم تأکید میکنم، در تمام زمینه ها، در تجارت، در سیاست، در ورزش، در معنویت، در نورانیت، در علم، دانش، راز اصلی توفیق انسان ها نیست مگر پیوستگی، استمرار است که انسان رو به قله موفقیت میرساند. فرمود وجود و مبارک حضرت بعد از اینکه این چهار نکته رو فرمودن، اللهم بحث امروز را آغاز میکنیم. اللهم محلول ما عقل. دقت بفرمایید، چهار پنج جمله موجز پر محتوا امام مطرح میکنند. پنج جمله: اللهم محلول ما عبده، دو وفتق ما رتبه، سه وفسخ ما دبره، چهار و ثبت و اذا عزمه، پنجم ونقض ما ابرم. پنج جمله امام مطرح میکنند و پنج خواهش از خداوند، که در حقیقت این پنج خواهش رو وقتی نگاه میکنید تقابل با پنج کار شیطانه. خیلی لطیف، زیبا، عمیق و دلنشین حضرت بازگو میکنن. یک، خدایا محلول ما عقده، باز کن آنچه را شیطان میبندد. وحلل از ماده حل به معنای گشودن است. حلال ناحلال میگوییم چون برای ما آزاد و گشوده است. میتوانید وارد شوید انجام بدید. کلمه عقد، عقد به معنای گره زدن و بستن است. عقد به معنای گره زدن و بستن است. خدایا تو باز کن آنچرا که شیطان برای ما گره میزند و میبندد، میبندد و گره سد میکنه، منسد میکند راه را. مشخص میشود در سخن امام که یکی از کارهایی که شیطان میکنه عقد زدن، گره زدن است. گره در کار ایجاد کردن است. شیطان گره در کار ما ایجاد میکنه. چطور؟ هنگامی که ما متاسفانه از وسواس شیطان متأثر میشیم و میپذیریم سخنان شیطان و خصوصیات شیطان رو میپذیریم، در ما اثر میکنه. نتیجه تأثیر پذیری از شیطان و تن دادن به وسواس شیطان اینه که در کار خودمون گره ایجاد میشود. دقت کنید، به عنوان کلیتش عرض میکنم که در موارد دیگه هم داره، در روایات منصومین به سرعت داریم که ان الرجل، انسان به دلیل نافرمانی هایی که به وسوسه شیطان نسبت به خداوند در جام میده محروم میشه از بسیاری چیزها، یعنی راه بر او بسته میشود در خیلی از زمین ها. هنگامی که انسان گناه میکند دیگه اینها رو شنیدید، روایات رو، روایات معتبر دقیق روشن و موجه. هنگامی که انسان گناه میکند ازا از نبن به جلو خرج فی من بهی نکتتون سودا، در جان انسان نقطه تاریک و سیاهی میآید، استمرار دیدی فراگیر میشه، تمام قلب رو میگیرد و جان انسان تیره میشه. یعنی آدمی به تأثیر پذیری از وسواس شیطان نتیجهش این میشه، با رفتارهایی که با وسوسه شیطان انجام میدهد خود به خود دربهایی به روی انسان بسته میشه و مسیرهایی سد میشه. دیگه انسان توفیق ورود به این راه را، انجام این کار را ندارد، فهم این موضوع را نداره، گره خورده، گره ایجاد شده است. یعنی عملا با پذیر وساوس و پذیرش وساوس شیطان و عمل کردن به آن، قهرن پیش روی انسان گره هایی، بستگی هایی ایجاد می شود. پس در حقیقت شیطان چه می کند؟ عقد می بنده. دیگه کسی که اسیر شیطان است و پذیران سخن شیطان، این براش میسور نیست از خیلی از فرصت ها، موقعیت ها و گشایش های الهی در وجود بهره ببرد. محدود میشه، محدود میشه، بسته تر میشه، اسیر میشه. اصلا ببینید خیلی شاید این زیباتر باشه، کلمه عقد رو شما در عقود مگر به کار نمیبرید. عقود و ایقاعات در فه اونی که بیشتر زن باراکریزان هست هم خود ازدواج. نکاح، اق تعبیر قرآن چیه؟ عقدتون نکاح، عقده همون عقده. بعد میگید آقا عقد بستن هنوز یا عقد نبست؟ میگید چرا عقد بستن؟ یعنی چی؟ یعنی انکرتو وزنشتو و متتو موکلتی موکلک علی صداق المعدوم رو گفتن. اونم گفت قبلتون نکاح و تزویج و تمتیع موکلی. عقد خوانده شد. یعنی چی شد؟ یعنی این آقا و این خانمی که الان عقد رو براشون خوندید، اینها نسبت به هم گره خوردن، متعهد شدن، شانه اینها بسته شد. دیگه باید بپذیرن که در کنار مواهب و منافع این که ازدواج داره، اینها یه محدودیت های نسبت به هم پیدا کردن، یه تعهداتی پیدا کردن. یه وقتی عرض کردن بالاخره عبد الحلال عند الله طلاق، طلاق محبوب نیست اما به جا که برسد وظیفه است. این یفتره ها یغنه لاها کلن من ساعته، اگر زن و شوی به جا به جا باشد، عاقلانه و مشروک از هم جدا بشن، جدا بشن. خداوند هر دوشون رو از فضل خودش بی نیاز میکنن، اما تشخیصش که برسد به این نقطه خیلی کار مشکلی. درست؟ وقتی اینها طلاق بخوانن، صیغه طلاق رو که جاری میکنن، ایقاع طلاق رو که جاری میکنن، در فارسی هم احتیاطاً ترجمه میکنن آیون. یعنی وقتی میخونن زوجتو موکلتی زوجة موکلی فلانه هی طالق طلقه هی طالق مره صیغه طلاقو که میخونن بعد فارسیشو میخونن میگن همسر موکل من آقای فلانی یله یله رها سر خود است یله رها سر خود است این میشه ترجمه طلاق تلق یعنی باز کردن گره و ول کردن در ازدواج انسان چی میشه؟ نمیخوام بگم اسیر میشه این دوستان جوان صبحا میخوابن کمتر میان اب نداره بگیم پس به خدمتون به نوعی محدودیت میاره درست؟ در کنار مزایا و امتیازاتی که میاره طلاق یعنی راه شدن عقد خودش من وقتی بستم گفتم به تو گفت اشتری تو دیگه دست من توی مال چی میشه؟ بسته میشه من دیگه قصیر حرفم هم مدلی که گفتم اسیرش میشم باید پاش بگیستم توجه دارید؟ میخوام بگم اوج سخن امام این عزیزان وحل ما عقده شیطان دست و پای ما را میبندد گره میزند اسیرمون میکند اسیرمون میکند خدایا ما را آزاد کن از اسارت شیطان زیباست سخن امام خیلی زیباست حریت به ما بده آزادی به ما بده از اصابت شیطان ما را به در بیاورد که ما این رسالت در وجودمون ما را زنجیر نکنند وفتق ما رتر جمله دوم وفتق بکشا آنچه را که رتق کرده است شیطان بسته است رتق و فتق در گذشته به انسان هایی که جایی که لازم بود میبستن یه اموری رو برای جامعه جای گره هایی رو باز میکردن میگفتن اینا کیان اینا کسانی هن که اهل رتق و فتق هن کارا رو رتق و فتق میکنن گاهی میگفتن رجال الحل والعقد همین معنا رو داشت پس در حقیقت فتق یعنی باز شدن گشوده شدن رتق یعنی بسته شدن خدایا وفتق ما رتقه قطعا شیطان یه چیزهایی رو میبندد بر ما یعنی ما وقتی وسوسه شیطان رو پذیرفتیم وارد یه وادی شدیم بسیاری از روزیهای الهی در باهن به روی ما بسته میشه دیگه تو قلبی که وسوسه شیطان خانه میکنه تو این دل بسته شده به روی معرفت الهی دیگه اون معنویته اون اشراقه و نور الله قذف تو این دل نمیشه وارد این دل نمیشه این ظلمت کده شد خلوت دل نیست جای صحبت ازداد جای صحبت امنیار دیگ چو بیرون دادن فرشته در آیند خدایا بگشای گشایش ده در این جان و وجود ما و زندگی ما آنچه را که شیطان بر ما میبنده خیلی زیباست یعنی اینها رو میشه در سطوح بالاتر هم معنا کرد من فعلا در این سطح متوسطی میگم خدمت دوستان عزیز وفت و امارت همه سبون وفت سخ ما دبره خیلی سخت وفت سخ خدایا فرض کن ما دبره دبره یا دبرو تدبیر ببینید این روی کتاب پیش منه حالا اگر برگردانم این طرفش این میشه دبر دبر میشه پشت یک چیزی آن سوی چیزی تدبیر اینه که شما ابتدای کارو این طرف مطلب رو نمیبینید بلکه تا انتها و تا پایان یه چیزی رو بررسی میکنید پشتش هم میبینید انتهاش هم میبینید تدبیر اینه تدبیر اینه که صفر تا صد چیزی رو روش بررسی میکنید به حساب کتاب میکنید این تدبیره درست تدبیر و تدبر فسخ ازالت و شی چیزی رو زایل کردن بی‌خاصیت کردن برداشتن میگن آقا عقد رو فسخش کردن عقد رو فسخش کردن فسخ یعنی ازالت و شی زایل کردن برداشتن چیزی باطل کردن ابطالش حالا امام فرمودن وفسخ ما دبره خدایا فسخ کن آنچه را که شیطان تدبیر میکنه این خیلی عجیب عزیزان به واقعا همینه یعنی شیطان به بالاخره امیر المومنین در خطبه قاسعه در مورد شیطان چی گفت که همینجا ما در کارنامه ابلیس در سالهای دیری خدمت دوستان توضیح داریم که امام فرمود و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، شیطان 6000 سال عبادت خدا کرد. و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا هم انسل دنیا هم انسل آخره. اینی که من علی میگم 6000 سال معلوم نیست که هر سال 360 روز باشه، ساعت هر سالش از اون سالهایی باشه که هر روزش 1000 سال شماست. یعنی شیطان تو رزومه‌ش رو که نگاه میکنید خیلی رزومه درخشانی داره، پرونده‌ش رو که نگاه میکنید ببینید سابقه 6000 سال عبادت داره و اون عبادت در مقام قدس و قرب خدا چه اثری داره، چه آثاری داره. یعنی این گونه توانمند شیطان این مهارت ها رو داره، این ویژگی ها رو داره. شیطان اهل تدبیره. یعنی چه؟ یعنی برای هر انسانی هنگامی که وسوسه ای دارد یه طرح ویژه مناسب خودش رو داره. این تدبیر شیطان است. هیچگاه شیطان هیچ کدام از ما رو مشابه هم و مثل هم از خود نمی کند و صدا نمی زند. به این جوان 20 ساله نمیاد اون پیشنهاد به مرد 40 ساله رو بده، به مرد 60 ساله رو بده. اون رو با ابزاری، با وسائلی، با خصوصیاتی به خیش جذب می کند، این رو به دیگری جذب می کند. برای این چیزهایی تا پایان دیده که اینو چطور می تونه ببرد برساند به اون ذلت، نکبت و سعیر به تعبیر قرآن و دوزخ، به اون دیگری رو چگونه خوب تدبیر میکنه. یعنی میخوام بگم نقشه داره شیطان، طرح و برنامه برای تک تک انسان ها داره. این میشه تدبیر، طرح و برنامه داره برای تک تک ما. اون روز اشاره کردم خدمتون و تأکید کردم به این آیه شریفه که اون دفن حفظن دوستان می دانند عزیزان که یا الذین آمنوا لا تتبعوا او خطوات شیطان. خطوات شیطان یعنی گام به گام پیشبینی کرده است. این اول این نقشه، بعد نقشه، این کاملا این نقشه ها و پلن ها طراحی شده است. قدم اول اگر اومدی قدم دوم برای تعیین کرده، قدم سوم تعیین کرده، میشه تدبیر. پروردگارا وقف سخت فسخ کن، وقف سخت بخشید، وقف سخت مادم برد، فسخ یفسخ و وقف سخت مادم برد. خدایا تمام این گام ها و تمام این تدابیر شیطان رو فسخ کن برای ما، همه رو زادل کن که نباشه این تدبیر نسبت شیطان در رابطه با ما. خب البته این ها خواهشی است که از خداوند میخواهد وجود اون بارک امام و میگوید و نشان میده این ویژگی های شیطان رو. سهم خود ما هم که در جای خودش قبل و بعد این مطالب گفته شده اگر بخواد فصل بشه ما هم باید سهممون رو عمل کنیم که گفتیم دیروز، باز هم میگیم به خدمت دوستان. چهارم و ثبت خو ارا عظمه، و خدای شیطان رو تثبیت با تا نه با تا دو نقطه، سبقا با تا به معنای وقف، یعنی وقع ادخو خدای شیطان رو سر جاش بنشون، بنشانش، بنشانش شیطان رو. و کسی تحریک میکنن، تشبیه میکنن، حرکت میکنه، میشه تحریز. وقتی کسی رو نگرش میدارم نمیزه حرکت کنه میشه تثبیت، ضد تحریزه، ضد تشبیهه. خدایا نگرش دار شیطان را، ثبت و ارا عظمه، هنگامی که عزم میکنه. پس از ویژگی های شیطان در رابطه با ما چیه؟ عزم. عزم یعنی قاطعیت. شیطان یه قاطعیت هایی رو پیدا میکنه، یک الزاماتی رو به خودش در رابطه با انسان ایجاد میکنه، یعنی تصمیم میگیرد. عزم بهتر اگر بگیم یعنی تصمیم قاطع. فیضا عزمت فتوکل علی الله، پیامبر وقتی عزم کردی توکل بر خدا کن، تصمیم تو گرفتی توکل بر خدا کن. خدای شیطان یه تصمیماتی را در مورد ما دارد، برای هر کدام ما تصمیم میگیره در مورد ما، یه تصمیم گیری میکنند. گاهی میگن در واسه مدیریتی دوستان صاحب نظام میگن از سخت‌ترین یا سخت‌ترین کار برای هر مدیر تصمیم گیریست. مثل این که شیطان خیلی توانمنده در تصمیم گیری و در مورد انسان ها خوب تصمیماتی میگیرد که بتواند به کامش برسن. خدایا متوقفش کن شیطان رو، بنشان شیطان رو در هر تصمیمی که در مورد ما میگیرد. ثبت و اذا عزم. پنجم و آخرین قسمت این باب، ونقض ما ابرم. خیلی امام اینها رو عجیب میگن، باز بگذارید این رو مخفی نکنم. و مثل همیشه ما داریم معانی و مفاهیم رو بررسی میکنیم. اگر به عنوان یه ادیب من الان برگردم این جملات رو به لحاظ ادبی بررسی کنم، یعنی لفظش رو بررسی کنم، قالبش رو، خودش دنیایی از بلاغت و فصاحت و رشیق بودن سخن رو میبینید که جای بررسی های ادیبانه داره که امام چگونه ترکیب میکند این واژگان رو با هم، تثبیت را با عزم، فتح را با رد، حل را با عقد، چگونه تضاد و تطابق رو، صنعت تضاد رو به کار میبرند امام. و این خودش قوغایی است از زیبایی های مانند اون چه در نهج البلاغه میبینید و مشاهده میکنید. فرمود و عبت و ثبت و ازا عزمت و نقض ما عبرم. نقض به معنای باطل کردن، شکستن. نقض کلمه را تلدتی نرزد غزبه ها من بعد قدبت انکاس ها. شما این رشته پنبه رو میگیرید، این نخ پنبه رو میگیرید، شروع میکنن به چی؟ تابیدن، میتابن، میتابن، میتابن که تبدیلش کنن به یک رشته تناب پنبه‌ای قوی قابل استفاده. این رو میگن ابرام. ابرام، ابرام یعنی تاب دادن، تاب دادن، فتیله کردن، محکم کردن. و پهلوانان رو میگیرن میکشن، به ماشین هم میبندن، پاره نمیشه. خب حالا همینی که شما تاباندید محکم شد، حالا شروع کنید برعکس به تابانید، چی میشه؟ باز میشه، میشه نقض. تاباندن و محکم کردنش میشه ابرام، برگردنش میشه نقض. امام میفهمد ونقض ما ابرمه. خدایا هر چه شیطان برای ما تابانده است، هر چه برای ما پیچانده است، همه رو برگردان، همه رو بینایت و لطفت و با آموزشی که با میدی و به ارادهی که در ما ایجاد میشه و به تصمیم گیری که ما خواهیم داشت و به تعاملی که ما با شیطان میکنیم، تمام اینها رو برگردان و سست کن آنچه شیطان علیه ما محکم و استوار میکنه. و نقض ما ابرم. خب مشاهده فرمودید که امام پنج جمله بسیار زیبا و دلنشین رو بازگو فرمودن که در حقیقت یعنی شیطان عقل میکند، رفع میکند، تدبیر میکند، عزم میکند، ابرام میکند. این پنج تا رو نقطه مقابلش چیه؟ پنج تا نقطه مقابلش امام فرمودن خیلی لطیف و جامع و کامل در این قسمت. مجدد فرمودن اللهم، باز بار پروردگارا، بارلاها، وحزن جنده. خیلی این قسمت قسمت حساسی. باز هم امام وحزن جنده و ابتل کیده وحدن کهفه و ارقم انفه. دوباره چند جمله کوتاه میگن؟ چهار جمله که این هم باز اوقایش برای خودش. اول فرمودن وحزن جنده، خدایا حزم کن، حزم باهی دو چشم هم بز، وحزم جنده، حزم کن جند شیطان را. حزم باهی هم بز ریزه میشه، از این کلمه زود تو ذهنتون میاد، هزیمت. هزیمت یعنی چی؟ یعنی شکست، یعنی شکست. میگن دشمن هزیمت کرد، یعنی شکست. وحزم یعنی شکست بده خدایا، یعنی شکسته. خدایا وحزن جنده. جند یعنی چی؟ سپاه. سپاه به نظامی میگن جندی، به سپاه میگن جند. کلمه جند از ماده ارزان جنت میام، به زمینی که کلنگ میزنی فرو نمیره، سر کلنگ بر میگن، نیشه کلنگ، میگن جنت. به نظامی که چی داره؟ سلامت داره، اقتدار داره، قدرت داره، میگن جند. جند اصلا در ذات نظامیگری بود این چیزها باشه. شما این اسم در کلام عربه، اسامی که الان میزن آقا نیروهای واکنش سریع، کلاه سبز، نمیدونم چریک، پارتیزان، کماندو، اصلا خود الفاظ به زبانهای مختلف همش همین بار رو داره، همین معانی رو داره. خدایا حزم کن و شکست بده جند و سپاه شیطان را. خب دقت کنید، پس مشخص میشه که در رابطه با شیطان بحث چیه؟ بحث جنگ و میدان نبرد و پیروز شدن و شکست خوردن و سپاه و جند و آفند و پدافند و بله بله. واقعا عزیزان عرصه زندگی برای ما در مواجهه با شیطان معرکه. معرکه یعنی چی؟ یعنی میدان نبرد، یعنی میدان نبرد، یعنی کارزار. در فارسی ترجمهش میشه کارزار. زار پسند مکانه، مثل چمن زار. خود کار هم یعنی جنگ. میدونید؟ کار در لغت فارسی یعنی جنگ. اگر کار رو کار میگید، برو کار میکن، مگو چیز کار که سرمایه جاودانیست کار، مرد کار باید جنگی کار کنه، یعنی باید جنگی باشه، یعنی با تمام وجودش به صحنه بیاد. کارزار یعنی معرکه نبرد. زندگی برای ما در تقابل با شیطان کارزار است. او میزند ما میزنیم، او میجنگد ما میجنگ، او نقشه میکشه برای حمله، ما نقشه میشیم برای دفاع و حمله. واقعیت اینه، یا این رو میپذیریم یا نه. چرا؟ چون روز اول گفتیم خداوند فرمود که شیطان چیه؟ شماست، عدو به شماست. و شما هم فتخذوه و عدو. همون کاری که با دشمن میکنید بکنید. ما در تعامل با دشمن چه میکنیم؟ میجنگیم، مجهز میشیم، مسلح میشیم. و وعدو لهم ما استطعتم من قوه، از تمام نیرو و توانمون استفاده میکنیم، اعداد میکنیم، مهیا میکنیم در مواجهه با دشمن. مثلا برخورد با شیطان نبرده. اگر شوخی گرفتیم، اگر جدی نگرفتیم، اگر طرح و تاکتیک و تکتیک تکنیک و برنامه نداشتیم، وامیدیم، شکست میخوریم، عقب میفتیم، زمین میفتیم، هلاک میشیم در مقابل با شیطان. پس بپذیریم که نبرد است، لوازم نبرد با شیطان رو آماده داشته باشیم. این یک. بعد امام فرمود وحزم جنده، خدا یا جند شیطان رو. مشخص میشه که پس شیطان در برخورد با انسان تنها نیست. چی داره؟ سپاه داره، لشکر داره. در خود قرآن دقت کنید، کبکبو فیها هم بلغاوون، سوره مرکن شعرها، کبکبو فیها هم بلغاوون و جنود و ابلیس اجمعون. اینا همه شون میرن این گمراهان تو جهنم و جنود ابلیس هم، ابلیس و جنودش هم میرن تو جهنم. پس شد ابلیس و جنود. بگذارید این جمله رو بگم، خیلی مهمه. شما یه کلمه دارید که یک واژه رو زیاد به کار میبریم و بالاخره آدم. آدم عزیزان بلحاظ تفسیری میدونن، گفتیم همونجا لازمه برای این بحث بگم، کلمه آدم اسم شخص است. عزیزان اشتباه نکنیم، ما میگیم که یک عمر گذشت و ما آدمی نشدیم. ما برای خودمون آدمی نشد، فلانی برای خودش آدمی شد. این اشتباهه، چون آدم در آفرینش خدا یه نفر بوده. آدم اسم شخص. آدم یا آدام یا هر جور میخوایی تلفظ کنی که عربی نیست، اصلش غیر منصرفه در قرآن، علمه. علمه یعنی اسم شخص هست. یه شخصی بوده است به نام آدم. ما اسم همسرش رو نداریم تو قرآن. تو قرآن اسم همسرش، خداوند شما را آفرید من نفس واحده، از نفس واحده که آدمه، و خلق منها زوجا، و زوجش را آفرید. خداوند اسم زوجش رو نمیگه، میگه زوج. در قرآن. بله تو مطفین ما بعد ممکنه بهش بگن حما مثلا، درست؟ آدم یه فرده. ماها بعد از آدم هممون میشیم چی؟ میشیم بنی آدم، فرزندان آدم. حالا به آدم و بنی آدم رو هم چی میگن؟ انسان. میگن انسان، میگن بشر، میگن انسان. حالا انسان گفتم چون انسان عام‌تر، وقتی بشر میگید فقط جسم مد نظر، انسان نه، عمومیت. به آدم و بنی آدم میگن انسان. حالا دقت کنید، در تقابل آدم از روز اول، همچی که آدم یه فرد بود، یه فرد خارجی مشخص، که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مذکر و یک مؤنث آفریدیم. پس آدم یه مذکری بیرونی است، خارجی، همسرش یه مؤنث بیرونی، که ما همه فرزندان اینها هستیم. در تقابل با این آدم هم یه فرد بیرونی بود که دشمن آدم در آمد، اسم اون چی بود؟ ابلیس. ابلیس، واژه ابلیس هم عربی نیست، مثل کلمه آدم که عربی نیست، ابلیس هم عربی نیست. دیابولوس یونانیه، لاتینه دیابولوس، بعد میاد تو زبان عربی تبدیل به ابلیس میشه. توجه بده ریشه عربی نیست. ابلیس یه فرده عزیزان، ابلیس یه فرده، یه فرد خارجی که مقابل آدم ایستاده است. حالا ابلیس دودمان داره، ذریه داره، اعوان و انصار داره. به دودمان و ذریه و اعوان و انصار ابلیس با خودش همشون رو میگن چی؟ شیاطین. همونطور که اینها گفتن انسان، به اونها میگن شیطان و شیاطین، میشن شیاطین. بنابراین ابلیس یه فرد خارجی، ابلیس یه فرد خارجی، همونطور که آدم یه فرد خارجی است. شیطان و شیاطین اتباع و همراهان و پیروان و یاوران ابلیس همشون میشن شیاطین. به اینجای داخل پرانتز بگم، با کی نداریم و با این نداریم. وقتی انسان میخواد حقایق الهی رو بگه، با چامت چند داشته باشه. این که بعضی از فلاسفه به قبه وهم انسان شیطان میگویند، هیچ انطباقی با کلام الهی به وهم ندارد مطلقا. این سخن خدا نیست، بافته ذهن خودشونه، بافته ذهن خودشونه. اینی که قبل از انقلاب اسم میخوام ببرن، بعضی حالا از حسن نیت هم بود، اومدن یه چیزایی مینوشتن که بخوام بعضی ها مثلا نوجوان ها جوان ها را جذب کنن. در آقا این که شیطان، کلمه شیطان که میشناسید میگی، این پیامبر میخواسته بگه میکروب، بعد گفته شیطان که اینطوری با این زبان بفهمن. خب اینا فکاهیه، جوکه، اینا جوکه. شیطان وجود خارجی است، عین شخص، با تمام اون چه داریم میخونیم تو این دعای امام، با تمام سطح آیه قرآن، در وجودش، حضورش، ابتداش، خلقتش، پایانش، نتیجه کارش، طرح و برنامهش، خطواتش، گامهاش. این عباطیل چیه؟ کودکانه، بچگانه، توجه داری؟ حالا این ابلیس و این شیطان جنود داره، یار داره، الان گفتیم ذریه داره، اتباع داره، یاوران داره و سپاه دارد که با تمام امکانات و سپاهش تک میزنه، حمله میکنه به سوی انسان و جان و قلب آدمی رو هدف قرار میدهد و قلوب انسان ها رو هدف قرار میدهد. رضا کار سنگین تر از این حرفاست، هم نبرده، هم طرف هم قدره و نیرو داره. یا خودمون رو قوی میکنیم در تقابل، یا دست بالا تسبیح میپذیریم و زمین میزنیم و همونطور گفتم اسیر میشیم. توجه فرمودید؟ حالا این جنود ابلیس، یاوران ابلیس و سپاه ابلیس، قطعا مسلما نیاز نیست از جنس خودش باشن، یعنی جن باشن به معنای نامرئی و ناپیدا بودن، بلکه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. ممکنه جنود شیطان از جنس خودش جن نباشن، بلکه از جنس من و شما باشند عزیزان. و همینطور یعنی بسیاری از انسانها کارشون به جایی میکشند که میشن جنود ابلیس، میشن جنود ابلیس. و در عصر زمان ما از این جنود ابلیس هر که بخواهید وجود داره، ثبت نام میکنن همه تو سپاه شیطان، مثلا میشن ابواب جمع ارکان حرب به تعبیر نظامی ها، متاسفانه شیطان. و ابزارشان که فراوان باز میکنید، میزنید این گوشی هوشمندتون رو، میاد براتون هر چه بخواید دیگه، جنود ابلیس براتون هست. کلیپ رو باز میکنید، پناه به خدا میبرید، هیچ چیز سراسرش جز نسق، وسوسه، همز، همون ادبیات شیطانی که براتون توضیح دادیم در این پناه. میبینید سراسر لجن، نکبت، زیر و رو کننده فکر و ایمان و تقوام و سلامت و صحت و به هم پاشنده زندگی و همه چی، این همه جنود ابلیس هست، این همه جنود ابلیس هست و کار رو بسیار جدی و مشکل می کنه. فرمود وحزن جنده، خدایا سپاه ابلیس رو شکست بده در مواجهه با من، کمک کن من بتونم پیروز باشم تو این نبرد. جمله امام رو گفتم، فقط یه داخل پرانته اجازه بدید به عنوان یک نکته اخلاقی در خودمون بگم انشاءالله که خب بالاخره قصه برای عزیزان الحمدلله روشن و پیروزی تو این نبرد. اما ببینید گاه ممکنه ما هم یک کلمه، جمله، نکته رو بگیم انشاءالله که نادانسته و ناخواسته است. اگر دانسته و خواسته باشد که قطعا جلو به ابلیسیم در اون صورت. یعنی یه جمله بگیم، بگیم آه اینقدر هم که میگن دین سخت نیست، ولش کن، آسون بگیر با خودت، تموم شد. بعد میبینید عوض شد مسیر این فرد، کی عوض کرد این مسیر رو؟ یه جمله ما به یه جنود ابلیس، یه جنود ابلیسی ما. اینطور هم که میگن معلوم هم نیست که حتما پیامبر معصوم بوده، معلوم نیست. چی معلوم نیست؟ اینو با چی داری میگه عزیز من؟ آقای متدین که این جمله ممکنه بر زبان جاری بشه، برخواست از یه وسوسه‌ای که گرفته تو ذهنت از یه جایی. اگر تو پذیرفتی چیزی به نام وحی وجود داره و کلام خدا و قرآن وجود داره، فرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی اطاعت پیامبر کند قطعا این آن است مسلمن که خدا را اطاعت کرده است. کسی که اطاعتش مثل اطاعت خداست، پذیرش عملش به قربش مثل خداست، میشه معصوم نباشه؟ کدوم عقل این را پذیرفته به میپذیرد؟ آقا این معلوم نیست، توسل این ممکنه، این توسل آلا همچین خیلی هم پاش محکم نباشه این توسل ها، بعضی ها بعد نمیگن ها، یک کلمه و فرو میریزن. آه عرض کردم خدمت دوستان، برید حوصله کنید، صد صفحه بخون، ارجاعتون نمیدم به احقاق الحق، ارجاعتون نمیدم به کتاب های محکم کشف الارتیاب، برید همین کتاب بربال قرب محمد علی انصاری رو بخونید، با تمام آیات و بیانات و قرآن براتون قضیه توسل و بنده در این کتاب بازش کردم و روشن کردم. آیه 64 سوره مبارکه نساء، آیات دیگر قرآن، از اصول خلقت الهی توسله، چه در نظام طبیعت چه در نظام شریعت. شما وقتی تشنتون میشه به چی متوسل میشید برای رفع تشنگی؟ به آب. وقتی گرسنتون میشه به خدا متوسل میشید یا به نان؟ به نان متوسل میشید. چی آب و نان را راه سیری و زدودن تشنگی شما قرار داده؟ خدا. در نظام طبیعی خدا توسل به قرار داده است برای ما، در یعنی کار کرده رسول خدا از آب و نان العیاذ بالله کمتره. نقش پیامبر تو آفرینش از آب و نان کمتره دیگه. چقدر ذهن انسان کوچک باشه که این مطالب رو درک نکنه، یا چقدر متکبر باشه در قبال اولیاء خدا که مقامشون رو نپذیرند. ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسد میبرید که اینطور میگید، این حرفا رو میگید با اولیاء خدا؟ اینا تمام آقا جان برادر انسان رو میبره تو تیم شیطان، میشه جزء وساوس و جنود شیطان. وحزن جنده، خدایا این جنود شیطان رو در مواجهه با من در این کارزار و نبردی که ما هستیم کمکمون کنیم که جنود شیطان چی بشن؟ شکست بخورن و حظ پیدا کنن. وحزن جنده و ابتل کیده، و خدایا ابتل باطل کن کید شیطان را. کید هم بارها گفتیم اون تصمیم های رو نیست، تصمیمی که پنهانیست، این کسی که طرح پنهانی دارد، نقشه پنهانی دارد، این رو میگن کید. حالا ممکن موضوعش مثبت باشه، ممکن موضوعش منفی باشه، هم خدا کید میکند هم شیطان کید میکند. و ابتل کیده، خدا یا این نقشه هایی که شیطان زیرکانه میکشد ما را از چه طریقی، از کجا به کجا میبرد، گاه گاه از کجا به کجا میبرد، گاهی نه از راه فحشا و فجور و فسق و ربا و غیره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگن زمانی که فتنه رو توضیح میدن امام، اشتباه نکنم من شرحش کردم این خود برای خطبه 156 هم اشتباه نکنم، امام فتنه رو توضیح میدن، میگن میدونی فتنه چی؟ یعنی زمانی که مردم یستحلون الحرام به شبهات الواهیه، به شبهات الکاذبه، حرام خدا رو با چهار تا لفظ حلال میکنن، این فتنه امام میفهمن. امیر شما دو تا کلمه داریم که مقدسترین کلمات آفرینش هست، یکی حق یکی حساب. الان حق و حساب یعنی چی؟ تو کدوم اداره و سازمان حق و حساب وجود ندارد؟ انشاءالله که ندارد. حالا اگر نخواستیم بگیم حق و حساب، حداقل بگیم پیامبر گفته است تحاد و تحابو، هدیه بدید به هم تا دلاتون به هم نزدیک بشه. حالا اگر حق و حساب نیست چیه؟ هدیه که هست دیگه، هدیه بدید. توجه دارید؟ فساد میاد میگیر دامنش که از سر تا ساقه همه شکوایی هم میکنیم از فساد، اما از کجا هم برمیخیزد؟ از خودمون برمیخیزد که اسیر کید شیطان و برامون مزه میکنه. بذارید خارج از بحث شدیم، اما اب نداری این جمله رو بگم، یک کلمه ای دارم امیر المومنین تو نهج البلاغه که اصلا 24 ساعت ذهن من رو عجیب درگیر کرده. بذارید با شما شریک بشن این جمله رو، خدا میدانه به حق خودش 24 ساعت اصلا من تو خونه عرض به خدمتون خانواده این دیدن، هی من چند روزه این اینو دارم تو فکر تو زمونم هی تکرار میکنم این کلام روش فکر میکنن. غذایی که شما تو دهانتون خوردید جویدید، حالا درد ببخشید و اصلاحی میکنم، در یارید این رو بخواید به کسی بدید، چه حالی داره؟ اسم این لمازه در کلام عرب، لمازه یعنی لومه تو دهن کسی. امیرالمومنین میفهمد الا حرون یده او حاضه لمازه، آیا حری آزادی، آزاد انسان و آزاد مردی پیدا نمیشه که این لمازه رو ول کنه، اینقدر لک نزنه دلش براش؟ امیر رو میگونی به چی میگه لمازه؟ به مال دنیا، به ثروت دنیا، به لذات دنیا که انسان رو اسیر کنه. الا حران، یه مرد پیدا نمیشه، یه آزاده تو شما ها نیست که اینقدر وابسته دنیا نباشه؟ به چه قیمتی عزیز من؟ به چه بهایی به مکین خون مردم رو؟ به چه بهایی بیت المال چپاول بشه؟ به چه بهایی اینقدر لک بزنه به من و حقوق مردم رو بگیم حق و حساب، بگیم هدیه و به تعبیر امیرالمومنین فتنه ها بیان تو وجودمون و کید شیطان اثر کنه؟ الله حر رو یده و یعنی رها کنه، ید آهازه لمازه. من گمان میکنم علی وقتی این جمله رو میگفته از عشق میرفت. من گمانم اینه که امیر المؤمنین وقتی این کلمه رو میگفته باران باران دلش میسوخته برای بشریت و عشق میرفته است. برای من و شما دلش میسوخته است و عشق میرفته است و با تمام سوز سینه علوی گفته این جمله رو. الا حرون ید آهازه لمازه. فرمود و عبتل کیده و خدا یا کید شیطان رو باطل کن. وحدن کهفه. کهف یعنی پناهگاه، خانه امن، خانه تیمی. وحدن کهفه خدایا حد میکن، زیر و رو کن کهف شیطان را و پناه و ملجأ و مأمن شیطان را. این سونسو درست کرده از شیطان. خیلی جاها رو خدا میدونه آدم حرمت میکنه، بلن تو رو انگوش بگذاره بگه کهف و شیطان اسمش رو بگذاره. ممکنه مکان به ظاهر برای مردم مکان تفریحی اشرته، میشه انگوش گذاشت گفت کهف و شیطان، کهف و شیطان اسمش رو. فرمود وحدن کهفه خدایا حد میکنین کهف شیطان را. چهارمین جمله که توی این قسمت باز تموم میشه و ارقم انفه و خدا جا رقم کن انف شیطان را. کلمه ورقم از ماده رقام میاد. رقام یعنی تراب، یعنی چی؟ خاک. رقام یعنی تراب، یعنی خاک. انف یعنی چی؟ بینی. همین که بیشترین آماد عملش رو تو ایران دارن، عمل زیبایی شد. عرف یعنی بیمی. تازه جو فرمودید ورقم یعنی خاکی کن این بینی را. بعد شما به فارسی میگید بینیشو به خاک مالیدم. ورقم انفه یک معنای ظاهری داره، یک معنای دقیق کنایی در کلام عرب. خدایا ورد منفه. خاک مالیدن بینی یعنی ذلت و خفت، یا بینیشو به خاک مالیدن یعنی ذلیلش کردیم، خارش کردیم. ورد منفه خدای شیطان رو در مواجهه با ما ذلیل کن، خار کن. کی شیطان ذلیل و خار میشه؟ در ادامه الان میگیم باز انشاءالله. وقتی که هیچ متاعش برای ما ارزش نداره، تمام سعیشو میکنه، تمام فشنگشو و فشابشو خالی میکنه، اما مثقال ذره‌ای در ما اثر نمیکنه. و این مؤمن میگه برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. اینجا پوز شیطان، به قول این دوستان جوان، پوزشو میزنید، کف شیطان میبره از این قوت ما، از این ایمان ما، از این حالت ما. این میشه رغم عرف، این میشه رغم عرف. این معنی که اما یه معنای کنایی داره رغم هم دونم زیباست. الا کرهن من، میگید که من به رغم انفم این کار رو انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی با عدم میل، یعنی مایل نیستم اما به رغم انف خودم این کار رو انجام میدم. یعنی عدم میل، عدم خواسته، عدم رضایت. مثلا از این کلمات زیاد داریم که از اجزاء بدن گرفته میشه، این ترکیبات ساخته میشه. میگید که دکران میگم قولهو تحت قدمی هازا، یعنی سخن این و حرف این زیر پای منه، از بدن استفاده میشه، یعنی هیچ اعتنایی به حرفش نمی کنم، رها میکنم. اینا کنایه، میخوام بگم اینا کنایه است. حالا ببینید اینجا فهمد و ارقم انفه، یعنی خدایا خلاف میل شیطان را عمل کن در زندگی من، به گونه‌ای باشد که تمام امیال شیطان به کرهش باشه، به خلافش باشه و انجام نشه. این معنای دوم. معنای دو اول هم که یعنی خدای خفت و ذلت رو و زبونی رو نصیب شیطان کن. یه جمله دیگه میگم از همین قسمت بعدی و عرضم رو تمام میکنم. اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه. اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه و ازلنا عن عداد اولیائه. بعد شرحش میاد انشاءالله در سخن امام. خدایا قرار ده ما را در نظم دشمنانش، یا نظم به معنای صف، دسته. خدای ما رو در دسته و صف دشمنان شیطان قرار بده. همونطور که اون دشمنی میکنن این توان رو ما بده که ما هم در مقابل او باشیم، در کنار او نباشیم. لذا بعدش میگه و عزلنا عن اداد اولیاء عزل با این از عزلت کنج عزلت اعتزال یعنی به کناری رفتن در لغت یعنی بکن و عزلنا ما رو کنار ببرن، ما رو به گوشه‌ای ببرن، به کنار ببرن از اینکه جزء اولیاء دوستان همراهان و پیروان شیطان باشیم. خب این جمله خدایا ما را در سلک و در زمره دشمنان شیطان قرار بده و ما را در کنار اولیاء شیطان قرار نده، چون میدونیم اگر کسی اولیاء شیطان شد و الذین کفروا اولیاء هم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات میبرد به تمام ظلمت ها کتب علیه انه من تولاه. قطعی است که اگر کسی تولی شیطان کنه، ولی شیطان باشه، اولیاء شیطان باشه، فانه یضل و یهدیه الى عذاب سعیر، گمراهش میکنه و تا خود جهنم تحویلش نده، قبض رسید نگیره، دست بر نمیدارد، قبض انبار میگیره بعد دست بر میداره، تحویل میده کامل به شیطان، به جهنم شیطان. توجه دارید؟ خب حالا سوال، امام این دعا رو فرمودن، حالا از وجود مبارکش سوال میکنیم. یاد رسول الله، شما از خدا خواستید که اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، ما در گروه دشمنان شیطان باشیم، و اعزلنا عن اعداد اولیائه، و ما در شمار اولیاء شیطان نباشیم، به کناری بیاییم، عزلت داشته باشیم از اولیاء شیطان. حالا فهمید راهکارش چیه؟ ببینید معصوم اینطوره سخنش دقیقا مسئله جواب، یعنی مبهم سخن نمیگه معصوم، شیوه سخن گفتن خدا در قرآن اولیاء خدا، اینا اعتنتن، اینا در کنار قرآن میشن ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اعتنتی، اینا ادل همند، اینا هم وزنن در کنار قرآن، لذا مشرشون، سخنشون، وجودشون، کلامشون وحیانی است. خب حالا آقا یا رسول الله بفرمایید ارائه طریق کنیم که اگر ما بخوایم در دشمنان شیطان باشیم و در شمار و در ردیف اولیاء شیطان نباشیم چه باید بکنیم. حالا امام شروع میکنن به راهکار دادن، چهار تا راهکار میدن، میفهمن لا نطیع له اذا استحوانا، خدایا مطیع شیطان نباشیم هنگامی که استحوانا، هنگامی که ما را به سوی هوا می کشند. حالا فکر می کنم دیگه انشاءالله شرحش و دیگه قسمت پایانی این دعا شریف هفته هم رو انشاءالله خدمت عزیزان فردا می گیم و روز پایانی هم که دیگه دعای هجده هم رو انشاءالله به فضل و هدایت حضرت پروردگار و امداد از نفس گرم سید و ساجدین خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد.